هر چند سال یک بار اعتباری بدهند که مصنوعاتشان را بخریم و ماشین‌ها که قراضه شد از نو. اما اینکه به درون پیله خود بگریزیم هیچ زنجیره‌ای چنین نکرده است. و ما که به هر صورت ملتی هستیم و در راه تحول گام می‌زنیم و اگر به چنین استرابی در ملاک‌های زندگی و تفکر دچاریم به علت آن است که داریم پوسته کهن را از تن می‌دریم. اگر تعصب‌آمیز در بند سنن بمانیم و به وسایل ابتدایی خلقت برگردیم چنان که اکثر روستاهای ما در این حالند، آیا نه این است که به جبر سیاست و اقتصاد و همبستگی منافع با دیگر دسته‌های بشری نیمی از اراضی مملکت را در اختیار بیل و مته کمپانی‌های خارجی گذاشته‌ایم؟ پس راه بازگشت یا توقف هم بسته است. اما راه سوم که چاره‌ای از آن نیست، جان این دیو ماشین را در شیشه کردن است. آن را به اختیار خیش درآوردن است. طبیعی است که ماشین برای ما سکوی پرشی است. باید ماشین را ساخت و داشت، اما در بندش نباید ماند، گرفتارش نباید شد، چون ماشین وسیله است و هدف نیست.
متشکرم که تا این لحظه با ما همراه بودید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار. همه ما یه دنیای خیالی داریم. گاهی بین تصویرهای ذهنیمون قدم میزنیم، گاهی همراه کلمه‌های یه داستان شادی و غم و تجربه میکنیم، یه وقتایی با یه شعر قشنگ پر از احساس میشیم و لحظه های دل به صدا میسپاریم. چشمامونو میبندیم و به نمایش رادیویی گوش میدیم، چشمامونو میبندیم و تو دنیای خیال قدم میزنیم. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام، ردیف 107.5 مگاهرتز.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
کوچک اما پهلوان، نویسنده غلامرضا قاسمیان. بازیگران به ترتیب جای نقش: علی تاجمیر، احمد ایرانی خواه، علی عمرانی، شمسی صادقی. کارگردان رضا عمرانی. افکتور محمد رضا قبادی‌فر. صدا بردار علی حاجی نوروزی. تهیه کننده عزرا وکیلی. قسمت پایانی.
من سعید هستم، سعید توقانی، یا به قول مجله‌های ورزشی اون زمان پهلوان کوچولوی کشور. متولد سال 1348 تهران. از 5 سالگی همراه پدرم و برادرام که همگی ورزشکار و اهل زورخونه بودن به ورزش رو آوردم و با تشویق اونا خیلی از فوت و فنا و شیرینکاری‌های ورزش باستانی رو یاد گرفتم. تو 8-9 سالگی توی مراسم رسمی تونستم بازوبند پهلوانی رو به دست بیارم. تو بحبوحه اعتراضات به شاه یه نامه نوشتم به امام و به عنوان طرفداری از امام و اعتراض به شاه گفتم که از همه عنوانام گذشتم و دیگه تو هیچ فعالیت ورزشی شرکت نمی کنم. بعد جنگ شروع شد و منم مثل هر جوون دیگه ای دوست داشتم به جنگ برم و کاری برای سرزمینم انجام بدم. مخصوصا وقتی که خبر آوردن که برادرم محمد شهید شده و علی برادر دیگه‌ام مجروح. اما به خاطر سن و سال کمی که داشتم نمیتونستم به جبهه برم و بعد از شهادت برادرم پدر و مادرم روی من حساس‌تر شده بودن. تا اینکه قرار شد پدرم به همراه تعدادی از ورزشکارای باستانی به جبهه برن و برای رزمنده‌ها مراسم اجرا کنند. این فرصت برای من فرصت خوبی بود که فضای جبهه رو تجربه کنم. بالاخره با خواهش و اصرار زیاد تونستم همراه پدرم به جبهه برم. اونجا تونستم برنامه‌های زیادی رو برای رزمنده‌ها اجرا کنم. تونستم کنارشون بشینم و خودم رو رزمنده فرض کنم و تونستم یه ذره برای اون رزمنده‌ها مفید باشم. وقتی از اون مراسم برگشتیم من فهمیدم که یه تیکه از من اونجا جا مونده. دیگه نه درس، نه عنوان‌های قهرمانی، نه کاپ ورزشی و نه حتی پست سرپرستی نوجوانان باستانی کار که به من داده شده بود هیچ کدوم راضیم نمی‌کرد. من فقط باید میرفتم و کنار بقیه رزمنده ها با دشمن می جنگیدم. پس با دست بردن تو شناسنامم و نوشتن یه نامه به برادرم حمید رفتم که به جبهه اعزام بشم. پادگان دو کوهه، اندیمشک، یه قدمی خط مقدم. و حالا سال 1363 و این آخرین فصل از زندگی من.
عجب شب قشنگیه، چقدر آرومه، چقدر ستاره داره، چقدر خنکه،
چقدر زیرزیرک داره. یکی دوتا هم که نیستن، یه لشکرن، هر کدوم یه ابو عطایی برای خودش میکنه.
چرا انقدر با این زیرزیرک ها مشکل داری؟ مگه چی کارت کردن؟ برو مشکلتو با صدام حل کن.
مشکلم با اون نامردم حل میکنم، ولی این جیرجیرک ها از اون صدام هم بدترن، مغز آدم رو میخوره.
تو هم چه فکرهایی بیش خودت میکنی؟ این بیچاره ها روز که از سر صدای ما نمیتونن بخوابن، حالا هم دارن باز خودشون آواز میخونن، چی کار به مغز تو دارن؟
سعی؟ چیه؟ نگار حالت خوب نیست؟
نه چیزی نیست، فقط سرفه هستی.
چرا بابا، یه چیزی هست، اروبی هم خیلی نای ورزش نداشتی. با همه روزه دیگه فرق میکردی.
بکنم هنوز آب و هوای اینجا عادت نکردم، داشتم تازه عادت میکردم که یه مرخصی رفتم اومدم دوباره برگشتم سر خونه اولم. حالا باید دوباره عادت کنم با آب و هوای اینجا.
راستی گفتی خونه؟ از خونه چه خبر؟ پدر مادر چیزی بهت نگفتن؟
نه چیز خاصی نگفتن، دیگه عادت کردم. دفعه اول خیلی شاکی بودم ولی این دفعه دیگه خیلی چیزی نمیگفتن. بعدش هم حسابی از دلشون در بردن.
خوب کاری کردی، دعای خیرشون رو همیشه پشت سر خودت داری.
امیدوارم. راستی عباس، الان که دیگه آموزشمون تموم شده احتمال داره گردنمون به خط مقدم اعزام بشه؟
چرا نشه، همین روزاست که به منطقه اعزام بشیم. چطور؟ تو که خودت این پنجی ها رو بهتر میدونی.
آره میدونی، دلم میخواد اعزام بشه منطقه. نهی دقیقا کجا؟
کجا؟
فکه.
فکه؟ چرا فکه؟
آخه داداش محمد هم اونجاست، پارسال تو عملیات بلفجر یک اونجا جا موند. فکر میکنم که اونجا منتظر منه که برم پیشش. همیشه چشماشو میبینم، انگار که با چشماش صدا میکنه که بیا بیا باید کار دارم. آخ چه اینجوری نگاه میکنی؟ طالبت نگفته بودم؟ نه
نه نگفته بودی تو الان.
یکی از آرزوامه.
چند روز پیش یکی از گردانهایی که بچه های آموزشی قدیمی تر توش بودن اعزام شدن به منطقه. انشالله دای سعید همین روزاش که بگن گردان میسم از لشکر 27 محمد رسول الله پادگان دو کوه مأموریت داره که بره مستقیم راه کربلا رو آزاد کنه. اون وقت وقتی راه کربلا آزاد شد مطمئن باش راه فکه هم باز میشه. خدا بهت قول میدم که با هم پاشیم بریم فکه، نه تنها داداش محمد تو بلکه تموم داداش محمد ها اونو از اونجا بیاریم پیش خانواده هاشون. حالا میبینی اگه اینی که میگم نشد هر چی میخوای بگو.
باشه مرد حسابی، مرد با قولش ها، ولی یکم آرومتر بزن روشونم، من که ضرب زورخونه نیستم اینجوری داری ضرب بگیرم.
چیه سهی؟ بعد حالی؟ همه خورقت خوش نیست، هم حال احوال مساجید؟
نه با چیزی نیست.
سر کن بذار پیشنی تو ببینم.
نکن میگم چیزی نیست.
من جرمه سر کن سهی بذار ببینم تب داری یا نه. بدخور نبودی که وایس ببینم وایس.
پیله کردی ها. آخ سرم چی کار میکنی؟ دست داغه چقدر باز.
نمیگم یه چی دست میبینه این سر توی که داغه، نه دست من. تب داری سعید؟ حالت خوب نیست؟
چیزی نیست بابا، من خودم قد دکتری کنیم.
دکتری چیه؟ بیا ببرمت بهتری. حالت همینجوریش بده، اینجوری ببونی بدترم میشه.
نگران من نباشه.
باشو
نگران من نباشه.
باشو که تو حالت خیلی بده. سعید سعید جان بگوش باش سعید، الان میبرمت بهتری. بلنشو سعید بلنشو بلنشو را بیا دیگه. باشه مواظب باش سعید جان، مواظب باش. بیا بیا از این طرف بیا بیا. از این طرف آجی
شما رو اتاق شمبو؟
33 آجی اونجاست، اتاق 33. فکر کنم هنوز بیهوشه.
بیهوشه؟ آره از بین اوضاع چطوره؟
سلام آجی.
هستی بود قرمه باشت
عجب رزمنده ای هستی تو بابا.
منم پهلوان کوچولوی ما چطوره؟
خوبم قرمه، خیلی من
فکر کردم بیوشی. خوب از اصل غافلگیری استفاده کردی.
شما به خاطر من اومدیم بیمارستان؟
آره، چطوریه؟
هیچی آجی، راستش توقعشو نداشتم.
واقعا؟ توقعش نداشتی که یه سرباز بیاد تو سراغ سرباز همگروه هم دستشو بگیره؟ چرا؟
از گردان میثم چه خبر؟ کی قراره اعزام بشی منطقه؟
فعلا تو با این اوضاع احوالت بهتره که کاری به این مسئله نداشته باشی. دکترت میگفت تعجب کرده که چطور با این حالت تونستی سرپا بمونی. فعلا تو بس اینجا بمونی و استراحت کنی.
اون شب حسابی منو ترسوندی صحیح. یا خیلی حالت بد شد.
راستی اگه وقت کاری داری یا میخوای به خانوادت خبر بدی بگو تا خودم یا عباس اینجا هستیم واسهت انجامش بدیم.
آجی راست میگه، من تا 5 غروب مرخصی شهری گرفتم. هر کاری داشتی به داداشه بگو رو چشام انجام میدم.
خیلی ممنون مرشد عباس.
خیلی خواه من زیاد وقت ندارم، باز برگردم پادگان. رفیق سعید، نگفته بودی که سرپرست نوجوانان ورزش باستانی هستی؟
آجی جان، این سعید راز زیاد داره. من که رفیق و همدمش هستم، یهو یه چیزایی از خودش برام تعریف میکنه که دهنم باز میمونه. این سعید نمیشه به این راحت شناخت. اگه این که یه 100 سالی باش رفیق باشید، اون وقت میشه یه چیزایی تازه ازش فهمیده.
اینطور هم نی، سعید به سر صاف ساده ایه. هر چیزی به زبون نمیاره حتما یه دلیلی واسش داره.
آره صحیح.
شما از کجا فهمیدیم اینو؟
شد اول تو بگو چرا از ما مخفی کردی که واسه خود رئیسی هستی؟
اما چه رئیسی، من فقط حکم کاغذیشو دیدم، هیچ وقتم سراغ این قضیه نرفتم. بعدش هم که اومدم اینجا و در خدمت شما.
یه خبر واسه دارم، یه نامه اومده که قراره یه گروه از ورزشکارای باستانی رو برای مسابقه و اجرای نمایش به خارج از ایران بفرسته. در صدر همه اسما هم اسم تو اومده.
اسم من اومده واسه مسابقه؟
بله، و منم به عنوان مسئول و فرماندهت باهاش هیچ مشکلی ندارم.
ولی من اومدم جبهه، اومدم برم خط مقدم. الان چند ماه داریم واسه همین آموزش میبینیم مگه نه؟
چرا؟ اما فعلا که قرار نیست تو از اینجا مرخص بشی. پس بهتر برگردی تهران، همونجا استراحت کنی، همین سفر خارجی رو بری و افتخار کسب کنی واسه مملکت.
حاجی چه افتخاری آخه؟ گرفتن یه مدال یا یه کاپ آخه چه افتخاری داره وقتی که هم رزمای من دارن تو جبهه شهید میشن؟ به زور که نمیتونی منو بفرستی؟ منم به هیچ عنوان از اینجا تکون نمیخورم. من به اندازه کافی مدال و جام و کاپ دارم. هر کس میخواد همه‌شو میدم بهش. این چیزا وقتی کشورم تو جنگه برام هیچ ارزشی نداره.
دلم میخواد بهت بگم این دستور رو باز اجراش کنی، ولی دلم نمیاد مجبورت کنم. و تو امروز از که عباس پیشت هست بهش فکر کن و خبرشو به من بده. خیلی خب، من دیگه باز برم، مواظب خودت باش.
چشم. خیلی ممنون حاجی. حاجی ببخشید که بهتون اینجوری گفتم.
نه بابا اشکال نداره، مواظب خودت باش. خداحافظ.
خداحافظ.
دیوانه ای بسن، چرا نمیری؟ هم افتخار کسب میکنی، هم میتونی برگردی اینجا هر وقت خواستی تو خط مقدم بجنگی. ده چرا همه چیزو با هم قاطی میکنی؟ هر چیز داری جای خودش.
عباس یه چیزی ازت بپرسم، راستشو میگی؟
آره چرا نگم.
شما داریم برای عملیات آماده میشی؟ گردان خودمونو میگم.
جلال خالق، تو از کجا فهمیدی؟ نکنه وقتی بیهوش بودی روحت یه سر اومده پادگان رو سر گوش آب دادی؟
نه بامزه، از اینکه پلاک انداختی گردنت فهمیدم. تو همیشه پلاک انداختن بدت میومد. خب حتما یه خبریه که پلاک انداختی دیگه.
خب حالا که چی؟ حتما میخوای پاشو بیایی؟
حالا که چی نداریم؟ الان کمکم میکنی لباس بپوشم از بیمارستان بزنیم بیرون.
حتما این کارو واسهت میکنم، حتما سعید جان، حتما. به اگه بخواب سر جاد استراحتو بکنم و سلطه ندارم.
برون لباسه منو بیار بودو.
بیا تو.
سلام قربان.
سلام. پیش سعید اومدی؟
بله قربان.
راستش آجی
خب قبول کرد که بره واسه مسابقه؟
خب خب آجی خب مشکل همینه دیگه. خب
چرا مهمه میکنی؟ بگو اینا مشکل چیه؟
آجی جان سعید همینجاست، میگه میخواد تو عملیات بدر شرکت کنه.
چی؟ اینجاست؟ چجوری تو تخت بیمارستان اندیمش پاشد اومده اینجا؟ از کجا فهمیده که عملیات هست؟
منو مجبور کرد که برش گردونم پادگان. بعدش هم از این که پلاک انداخته بودم گردنم فهمید که باید عملیاتی در پیش باشه.
ای بابا عجب. برو بیارش بینه مرف حسابش چیه.
همینجا ساجی پشت در.
که این تو از کش کردی که یکی دو روز دیگه عملیاته، حالا میخوای تو عملیات شرکت کنی.
آجی من چند ماهی که آموزش دیدم به خاطر همچین روزی. آجی همه آرزوم یه همچین روزی بوده. آجی به خدا حالا برای چی باید بذارم از دستم بره؟ خب اگه نتونم همراهتون بیام به چه دردی میخوام؟
به درد یه عملیات دیگه.
اصلا آجی خودتون قضاوت کنین دیگه، بعد از این همه مدت که اینجا بودیم و آموزش میدیدیم و منتظر بودیم و عین برادر کنار هم بودیم، حالا دلتون میاد منو اینجا جا بذارین خودتون تنهایی برین عملیات؟ نه دیگه.
یه چیزایی میگی که آدم نمیدونه چی جواب بده. ببینم الان چی کجی سدی؟ مگه غیر اینه که به خاطر ناخوشیته؟ چه توقعی من داری؟ من کجا تو رو به خودم ببرم؟ چجوری میتونم تو رو با این وضعیت به خودم ببرم؟ میدون جنگ شوخی که نیست.
حاجی جون به خدا تا یکی دو روز دیگه حالم خوبه خوب میشه. بابا این کج کله وایسادنم هم واسه اینه که الان بیشتر راه از اندیمش تا دو کوه پیاده اومدیم. مگه نه عباس تو بگو دیگه. وایساد من نگاه میکنه.
آره درست میگی حاجی، درست میگی.
اصلا اینا هیچی حاجی. حاجی مگه شما نمیگفتین اینجا همه بچهای گردان منو یه جور خاصی دوست دارن، چون من پهلوان کوچولوی کشورشون هستم؟ اصلا مگه نمیگفتین من روحیه گردانم؟ مگه نمیگفتین بچهای گردانای دیگه هم دوست دارن من تو گردان خودشون باشم؟ خب اگه این حرفو گی زدین تعارف نبوده، اگه من روحیه گردانم، خب مگه میشه یه گردان بدون روحیه‌اش بر عملیات؟ نه دیگه.
به چی بگم آخه؟ به فرض که حالت یه خورده خوب بشه و حداقل بتونی رو پاد واسی، آخه تو زور اسلحه و کوله پشتی و کیلومتر کیلومتر دویدن رو داری؟ میتونی اونجا تو صحنه کارزار دووم بیاری؟ گنده تر از تو این شرط ضعف میکنه. تو چجوری میخوای کم نیاری؟
به عنوان پیک که میتونم همراهتون باشم، به عنوان پیک هم نمیتونم.
خودت داری میگی پیک؟ آخه پیک نخودینی. وقتی وسط میدون همه از آتیش دوشکا و توپ و خمپاره دشمن زمینگیر شدن و درازکش هستن، کی باس بلند شو بده و خبر بده واسه فرمانده گردان؟ کی باید دوباره همون مسیر رو برگرده؟
خب من حاجی من باید وقتی که همه از آتیش دوشکا و توپ و خمپاره دشمن زمینگیر شدن و درازکشن بلند شم خبر رو برم واسه فرمانده؟ منم که باید همه اون مسیر رو برگردم. بابا والا دیگه این ازم برمیاد، به خدا ازم برمیاد.
استغفر ربی و توبه. چی بگم به این پسر آخه؟ خیلی خب قبوله.
راست میگی حاجی، تو رو خدا قبوله.
آره قبوله. بسی که خود نمیدونه چه زبون قانع کننده ای داری. حالا خب به دو کارتون برسید، ولی اگه تو دو روز دیگه دیدم حالت مثل امروزته نیبرم تو.
باش آجی رو چشم همه رو میدونم. قبوله همه شو میدونم.
بریدان بچا. تا نرسیدیم لب ساحل، اگه میخواید دعا بخونید یا اگه میخواید ذکر بگید و حرف و سفارشی به هم بکنید، همین الان وقتشه. ممکنه لب اون ساحل به بعد دیگه هممون ذهنی بر نگردیم. لب ساحل هم که رسیدیم بی سر و صدا پیاده میشید و دیگه از هیچ کدومتون صدایی نواست در بیاد تا من دستور هم در بدم. هیچ کس جا نمونه ها. سعید تو هم کنار من میمونی. خواهد یه خبری تو ساحل بود به گروه هارایی دیگه برسونی. خیلی خواهد چیزی نمونده که برسونی.
اگه بخوای شروع کنی.
سعید
این از عملیاتی که میخواستی تو شرکت کنی با خوشحالی؟
سعید حواست کجاست؟
همینجا چی داشتی بگفتی؟
میگم الان خوشحالی یا نه؟
چرا نباشم؟ خوشحالم
ولی بیشتر تو فکری تا خوشحال. راستی میخوام بهت سفارش کنم که اگه برگشتی یک کاری هست که برام
بر نمی کردم.
یعنی چی؟ یعنی مطمئنی که تو
من یه سفارش دارم؟
مگه اینجوره؟ منم گوش نمی کنم. منم یه جورایی میتونم که بر نمی کردم. آخه سعید منم بر نمی کردم. حالا میبینیم مرد و قولش.
حالا بگو چی میخواستی بگی؟
هیچ، یه مهم نیست. تو همش تو فکر بودی. تو بگو داری به چی فکر میکنی. باش بگو. الان میرسیم ساحل، دیگه ممکنه دیدار به قیامت بیفته.
داشتم به مادرم فکر میکردم. برات گفته بودم مادرم قبل از اینکه خبر شهادت محمد رو بهش بدن خودش خبر پیدا کرده بود.
نه گفته بودی؟ چطوری؟
شب قبلش مادرم خواب دیده بود که محمد وسط روز با لباس سربازیش میاد خونه، پوچیناشو دمه در تو حیات در میاره، میاد تو اتاق سرشو میذاره رو پای مادرم و میگه اون لالایی که همیشه تو بچگی هم میخوندی رو دوباره برام بخون. اون لالایی مادرم واسه منم خونده، خیلی قشنگه. باشد مادرم تا لالایی رو میخونه محمد چشاشو میبنده و میخوابه. بگار 100 ساله که خوابیده. وقتی از خواب بیدار میشه تو برای محمد دعا میکنه. خیلی دلم بخواد اگه شهید شدم برم تو خواب مادرم و مادرم اون لالایی رو واسه منم بخونه. عباس به نظرت اگه منم شهید بشم خواب منو میبینه؟
خیلی خواب رسیدیم بچه ها، بی سر و صدا از قایقا پیاده میشه.
خیلی خواب آروم تر
آماده باشی بچه ها، آماده باشی.
یا زهرا یا زهرا، حمله باید زودتر خودمونو با اون دوشگازم برسونیم، داره همه بچه ها رو قرقه هم میکنه.
حاجی
سعید چی؟
گوش
کجاست؟
از ستون جدا شده، داره میدی یه سمت دیگه.
دراز بکش کدوم سمت رفت؟
اونجاست دولا شده، داره میده. اشاره میکنه که من بریم.
اشاره میکنه که بریم. برو برش گرد و تو ستون، من ازت حمایت میکنم. برو سعید
چرا از ستون جدا شدی؟
دیگه چه؟ دیگه اشاره رو ندیدی؟ گفتم بیایی شما
شکمه تو گرفت. هست ببینم. گوشگاه خورده به شکمش. دراز بکش خانم یادش میره. سعید جان
عباس
دارم سعید طاقت میره.
فقط یه چیزی به هیشکی هیشکی نگو سعید جان باشه؟
نه سعید جان، تو باید با ما بیایی.